بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 278.
بسم الله الرحمن الرحیم. باب 57، حرمت تعصب ورزیدن درباره امور ناحق. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من تعصب او تعصب له فقد خلع ربقة الايمان من عنقه. فرمود امام صادق علیه السلام: اگر کسی تعصب داشته باشه یا براش تعصب ورزیده بشه، این ریسمان ایمان رو از گردن خودش باز کرده. تعصب اون حالت تعلق بیمنطق به یک جریان، به یک جناح، تعصب یعنی تعلقی که برآمده از یک سری شؤون خیالی است. مثلا همشهری ماست، من کار ندارم به اینکه این حق یا حق نیست، به او تعلق دارم، ازش دفاع میکنم، حمایت میکنم، چون همشهری ماست، چون مال خانواده ماست، از قوم ماست، از عشیره ماست. روی این حساب مسائل ظاهری و مختصات و مشخصات ظاهری انسان پافشاری بر یک امری میکنه و بنا نداره که تابع برهان و استدلال و حق و اینها باشه. کاری به استدلال و اینها نداره، صرفاً به خاطر اینکه مجموعه ما، رفقای ما، دوستان ما، هم کیشان ما، هم مسلکان ما یک چیزی رو گفتن، به پشوانه همین انسان یک چیزی رو میپذیره. این از ایمان در آمدنه. ایمان یعنی محوریت حق، یعنی تابع حق بودن، یعنی حق پرستی. در تعصب انسان اهل حق پرستی نیست و کار نداره چی حقه چی ناحقه، نگاه میکنه به همون مشخصات ظاهری امر. مثل ابلیس که در سجده نگاه کرد به اون مشخصات ظاهری، خودش رو از جنس آتش دید، آدم رو از جنس خاک دید، تعصب ورزید نسبت به جنس خودش، تعلقش به این جنس بود، تعلقش به آتش بود، نه حق. کار نداشت چی حقه، کار نداشت چی محبوب و مرضی خداست. نگاه به همون خاصیت ها و نشانه های ظاهری کرد، اونها رو معیار قرار داد. خب امور بسیاری است که این شکلی و تعصب ورزیده میشه. فرض بفرمایید بنده موافق فلسفه‌ام یا مخالف فلسفه‌ام، کاری هم ندارم به برهان و استدلال و حرف حق و اینها. در یک خانه بزرگ شدم که از اول مخالفت با این حرفا بوده، در یک شهری بودم، در یک مدرسه بودم، با این مسائل مخالفت می‌شده. بر همون حساب مخالفت می‌کنم، کاری هم ندارم. شما برهان چیه؟ یا همکیشان من، هم مسلکان و دوستان من برهانشون چی بوده؟ چون این هم تیمیای ما، رفیقای ما، هم مسلکان ما اینجور میگن، ما میگیم. حالا میگن فلسفه خوبه، میگیم خوبه دیگه، مطلق دفاع میکنه. میگن بده، میگیم بده، مطلق دفاع میکنه. اگر یه کسی همسرش رو کش، نگاه میکنیم مال کدوم جناحه. اگه میشه از جناح رقیب به حسابش آورد، تو سرش میزنیم. اگه از جناح خودمون باشه، حمایتش میکنیم. مال جناح خودمون باشه، میگیم هیچی نگو، من و تو هم در معرض لغزشیم، ممکنه خدایی نکرده یه روزی همچین عملی از ما سر بزنه. اگه از جناح مقابل باشه، میگیم اینا تبعات مذهب و خشونت‌های مذهبی و غیرت ورزی و این حرف هست. این نفس این قضیه تعصبه، نفس این قضیه که وزنی که به امور میده بابت حقانیتشون نیست. اول یه سنجش ها و فیلتر های خودساخته و فیلتر های در واقع برآمده از این منافع گذاشته براش، بعد نمره میده به قضیه. در ایمان منافع رو کنار میذاره، به خود اون قضیه نمره میده، بعد میپذیره، بعد حالا میخواد مطابق با منافعش پیش بیره و در بیاد، یا میخواد منافق منافعش نباشه. تو ماجرای هواپیمای اوکراینی رهبر معظم انقلاب فرمودن که اینو اعلام کنید به مردم، صادق باشید، النجات فی الصدق. خب معمولا اینجوری نیست، این رویه نیست، این روش نیست که آدم اینجور وقتا بیاد صادقانه صحبت بکنه و بگه قضیه رو، اونی که معلوم شده و مکشوف شده صادقانه مطرح بکنه. معمولا ما ها میسنجیم ببینیم منافع اینجا به کدوم ور میچربه و منافع رو مد نظر قرار میدیم، ولی وقتی که حق معیار و ملاک باشه، انسان از اون منافع ظاهری و اون شؤون اعتباری ظاهری خودش دست برمیداره. در تعصب انسان به این شؤون اعتباری و ظاهری پایبنده و این نمیخواد خراب بکنه، روی این نمیخواد پا بذاره، مصر بر اینه. اگه اینطور باشه رفیقام ناراحت میشن، هم جناح ما آسیب میبینه، جناح اونا تقویت میشه. این حرف اگه بزنم به نفع اون جناح میشه، این اگه بگم به نفع این جناح میشه. نفع این جناح رو باید ملاک قرار بدم، نفع نبردن اون جناح رو باید ملاک قرار بدم. آدم منصف تابع حق، البته سیاس هم هست، سعی میکنه در این تابع حق بودن سواری به باطل هم نده، باطل رو تقویت هم نکنه، ولی این به معنای این نیستش که شاخص حق رو منافع خودش و منافع گروه و حزب و جناح و ایناش قرار داده. تعصب اینه، تعصب اینه که امری که به خانواده ما برمیگرد، فرمود حق رو تابع باش ولو علی انفسکم، اول والدین، ولو ضرر خودت باشه، ضرر پدر و مادرت باشه، ضرر اقربینت باشه. بعضی وقت آدم شاهد یک قضیه است، بخواد شهادت بده برای پدر مادرش بد میشه، برای برادر و خواهرش بد میشه. خب اینجا چیکار باید بکنه؟ اینجا باید پدر و مادرش رو بچسبه؟ نه، اینجا باید حق رو بچسبه. ولو متضرر بشن خیشان او، نزدیکان او، فرزند او، تابع حق باشه. چقدر ما در این مملکت دیدیم افرادی که محورشون خانوادهشون بود، تا سطح قائم مقام رهبری ما کسانی رو داشتیم و به خاطر همین جدا شدن، به خاطر همین سقوط کردن، چون معیار براشون حق نبود، معیار براشون خیشان و نزدیکان بود. مستند قائم مقام رو دوستان حتما دیدن، اگر ندیدن ببینن، مستند بسیار زیبا و خوبی است که چطور اون شخصی که بعد از امام گزینه اصلی رهبری مملکت به حساب می آمد، او به خاطر تعصب به برادر دامادش روبروی امام و نظام و همه چی در اومد. تو مستند میگه که بهش گفتیم تو که میدونی خب قضیه اینطوره، میگفت که نه من تو خونه تحت فشارم از خانواده، حالا کی بوده اون عضو خانواده که ایشونو تو فشار قرار میداده، اون فشار باعث میشده که ایشون موضع بگیره و حمایت بکنه، تا حتی اعترافات خود اون مجرم رو که خودش مجرم اون برای دوربین اومد و اعتراف کرد جرائم او، یکی یکی لو رفت، سلاح‌هایی که پنهان کرده بود در زمین، قتل‌هایی که انجام داده بود، همه رو اعتراف کرد. در این حال باز این شخصیت از او حمایت کرد. خب این رو مقایسه کنید با روحیه بسیاری از بزرگان در این انقلاب، مثل حضرت آیت الله جنتی دامت برکاتو. ایشون نذر میکنه، روزه نذر میکنه، فرزندی که از او جز منافقین شده به سزای اعمالش برسه و جزای کارش رو ببینه. آیت الله محمدی گیلانی حکم اعدام فرزندش رو خودش صادر میکنه. خب اینها یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم. یا برخی از عزیزان در دوران خود ما که حالا اسم نمیخوایم بیاریم، چون فرزندان اینها به حمد الله چند وقتیه که فضاشون عوض شده، از ذاکران با اخلاص اهل بیت و از عزیزانی که در دفاع مقدس از پیش قراولان بودند و بسیار تاثیرگذار بودند بر رزمنده ها، در یک دورانی که حالا فرزندشون دچار انحرافاتی شده بود، صریحا اومدن از رسمی ترین تریبون ها اعلام کردن، تبری کردن از فرزندشون. حالا الحمدلله به لطف خدا مدتی است بعد از شهادت حاج قاسم به برکت این خون مطهر تحولاتی حاصل شده و فرزند ایشون هم فضاش عوض شده. الحمدلله انشالله که خدا همه ما رو ثابت قدم بکنه تا آخر. بعد خب شما میبینید این میشه محوریت حق، پا گذاشتن روی خودم، روی بچه خودم. نه من تابع اینم، هر چی میخواد بشه بشه، حق اینه، من باید طرف بچه‌ام باشم، به من چه که حق با کیه. میگه نه من طرف حقم و تو هم اگه پا تو کج بذاری اتا هم دست برمیدار. این حقی که گفته میشه البته شؤون و شعب مختلفی داره. حالا به مناسبت چند دقیقه نکته عرض میکنم، انشالله بهش توجه بیشتری بکنیم. ما تابع حقیم، تابع حجتیم، ما در پیشگاه الهی باید حجت داشته باشیم. امام زمان فرمودند فقهایی که ما شما رو به اینها واگذار کردیم در زمانه غیبت، با اون شاخصها، اینها حجت خدا بر شما هستن، منم حجتم بر اینها. اگه اینها رو انکار کنید ما رو انکار کردید. من رد علیهم فقط رد علینا، کسی اینها رو رد بکنه ما رو رد کرده. خب از بارزترین مصادیق این فقها در طول تاریخ حضرت امام رحمت الله علیه بود، بعد از ایشون رهبر معظم انقلاب. اینها حجت هست. خب اگر انسان تابع حق، تابع حجت رهبر دانا و حکیم و بصیر و دانشمند، بی هوای نفس، زیرک که فریب نمیخوره، فریب نزدیکترین دوستانش رو نخورده و نمیخوره، کسی که دوست و دشمن از بصیرت و ذکاوت و دوراندیشی او در تعجبن. خب نسبت به قضیه گاهی نگاه مثبت دارن، گاهی نگاه منفی دارن. ممکنه برای بنده و شما هم با تحلیل‌های علمی و تازه اگر تحلیل علمی و استدلال هم باشه، تحلیل‌های تخیلی نباشه، با منطق موجود در نیاد. و ایشون اصرار بر یک قضیه دارن، اصرار بر نهادینه شدن یک فرهنگی دارن، اصرار بر فراگیر شدن یک فعلی در جامعه دارن. وقتی که اینطوره دیگه حجت تمامه. حالا بنده نمیخوام وارد مصادیق بشم که باز معرکه آرا بشه و تمام وقت اون بخواد به این بحث بگذره، ولی مواضع رهبر انقلاب نسبت به خیلی از امور خصوصا در این دوران کرونا مواضع شفافی است و هرچند پیشرفته شفافتر شد. همه این حرفا و مواضع و استدلالا و اینا رو میشون خبر دارن و میشنون از این طرف و اون طرف. و حالا بنده خودم تا به حال از واکسن کرونا استفاده نکردم، بنا به شرایطی، برای اینکه واقعا بین متخصصین هم اختلاف نظر هست، نه متخصصین طب مدرن و طب اسلامی. طب اسلامی به هر حال نه اونم بابت اینکه حالا مثلا چون اینا میگن یا اونا میگن، چون به هر حال بعد خیلیش ریشه هایی داره در روایات ما و خیلیش هم مجربه، تجربه شده است، مال یه روز و دو روز و این نسل و اون نسل هم نیست، از سابق همیشه بوده و هست. همین اثرات درمانی مثلا بخورات که متاسفانه امروز خیلی ازش غافلیم، عطرها، عرض کنم عود و مسائلی از این قبیل بسیار اثرگذاره و متاسفانه غافلیم. خب اینا نکات خوب و درستی است، استفاده هم میکنیم. طب سنتی، طب مدرن، هر کدومشون بر اساس نکات درست و دقیق و تجربه شده مورد اعتناس. خب یه عده از این طرف تعصب دارن، یه عده از اون طرف تعصب دارن، یه عده طب مدرن ولا غیر با دیده تحقیر و تمسخر نگاه میکنن طب اسلامی رو، یه دم طب اسلامی یا سنتی ولا غیر با نگاه جاسوسی و صهیونیستی و نفوذ و اینها نگاه میکنن به طب مدرن، و تهش دیگه با استدلال اینا رهبر انقلاب هم بازی خورده جاسوس ها و اسرائیلیان در میان. پناه بر خدا از این همه حماقت، پناه بر خدا. بعد مصرم هستن، حالا چه اون طرف چه این طرف فرق نمیکنه. بعد حالا استدلال هم که مثلا تو بحث تهدید نسل گول خوردید، باز میخواید ما رو گول بزنید. خب آخه آدم دانا یکم فکر کن رو حرفت. اینی که تو داری میگی اگر این بوده و رهبری گول خوردن، او اصلا از ولایت ساقطه. بعد تو با کدوم استدلالی داری میگی که ایشون گول خورده، فریبش دادن؟ کتاب رساله نکاحیه آیه تهرانی که ایشون سال اواسط دهه 70 از دنیا رفته، کتاب ایشون مال اوایل دهه 70ه، اونجا به صراحت میاد میگه که رهبر انقلاب مخالفند با قضیه تهدید نسل و نقل میکنه این ماجرا رو در رساله نکاحیه. از همون ابتدایشون مخالف بودن و تو دهه 70 شما هیچ سخنرانی عمومی از رهبر انقلاب نمی‌بینید که مردم رو تشویق بکنن به تهدید نسل. دولت مصر بوده بر یک قضیه، از جهاتی هم در یک محدوده اصل کار خوب بوده، بعد دیگه در مسیر اجرای جور دیگه اجرا کردن، بعدن هم رهبری هشدار دادن بعد از چند سال و مصر بودن بر این ور قضیه. آخه این چه ربطی به این ماجرا داره که از اول رهبری با نگاه مثبت نگاه کردن، بعد دیگه با صراحت اومدن چند بار گفتن که من واکسن زدم و دوز سومم زدم. حالا بنده خودم اینجا اعلام میکنم، بنده واقعا دیگه حجتی ندارم در قضیه واکسن نزدن خودم، لااقل برای خودم دارم میگم، هر کی هرچی میخواد بگه بگه، و تا به حالم نزده بودم و قسم نداشتم که بزنم. و خدمت شما عرض کنم که برای اینکه جایگزین داشتم براش، ولی این بیان رهبری که حالا با این تأکید مطرح فرمودن، بنده به عنوان مقلد رهبر انقلاب یه جایی باید نشون بدیم دیگه کار. خب اگه قرار باشه که بنده هم همون باشم با اسم انقلابیگری و ولایت فقیه و اینا، که چه فرقی میکنه باطن ما دوتا با هم دیگه؟ رهبر انقلاب میگفتن من به مذاکره خوشبین نیستم، این میمد میگفتش که اینجای خوشبینی بدبینی نیست. خب بعد رهبر انقلاب میگه من به پزشکی مدرن و حرف اطباء اعتماد میکنم، بگیم نه اینجا جای اعتماد نیست. خب این چه فرقی کرد؟ بنده اینجا خودم به صراحت و صادقانه عرض میکنم امروز انشالله میرم و واکسن میزنم، اگر واکسن ایرانی باشه، و عرض کنم که اگرم بمیرم هم به امر رهبری مردم، یعنی به چیزی مردم که میدونستم رضایت رهبری درش هست و حجت دارم براش. و اگرم بنا به عرض کنم که آسیب دیدم بود که خود ایشون تا حالا بعد با این سه دوز واکسنی که زده بودن بعد آسیب رو میدیدن. آخه اینا از ما اول هی میگفتن الان اینطور میشه، الان اونطور میشه، الان رهبری اینطور میشه، الان فلان میشه، هیچ چیم نشد. سه تا واکسن هم زدن و به حمدالله هیچ چیم نشد. انشالله خدا طول عمرم به ایشون بده تا روز پایانی. بنده لااقل خودم دیگه بی حجتم در این قضیه. بله، تفاوت دوز سوم با دوز اول و دوم در چیزی نیست، تفاوت صراحت ایشون بعد از 10 باره که اگه قرار کسی حالیش بشه دیگه باید بعد 10 بار گفتن بعد حالیش بشه، اگرم قرار نیست حالیش بشه که حالیش نمیشه، بعد 100 تا هم حالیش نمیشه. تفاوتی تو دوز اول و دوم و سوم و صدم و اینها نیست، تفاوت توی این که حرف با آدم یه بار میزنن. اگه قراره که کسی به کسی یه چیزی بفهمونه، اگه قراره ایشون عرض کنم که به امثال بنده یه چیزی رو بگه، و اگه قراره طبق رضایت ایشون به عنوان حجت شرعی و الهی خودمون، حجتی که امام زمان برای ما قرار داده و در صدق و صفا و عقلانیت و منطق و بی هوا بودن ایشون اگر ما شکی نداریم که نداریم و حاضریم جانمون رو تقدیم ایشون بکنیم به امر ایشون، اگه قرار اینطور باشه دیگه یه حرف رو یه بار میزنه. تا به حالش میگفتیم خب نه، برها رهبری بر اساس همون فضای کلی دارن ترسی میکنن، ولی این نحوه بیان دیگه جای شک و شبهه نمیذاره. یعنی بنده وقتی دیروز پیامکش اومد و خوندم گفتم دیگه حرفی نمیذاره برای گفتن این نحوه بیان ایشون که توصیه ها رو گوش بدید و بنده اینجور گوش میدم و اینها. تا به حالش میگفتیم به هر حال اینها امر ارشادیه به همینی که به عنوان مسیر معمول فهمیده میشه، ولی این بیانه به این نحو که گوش بدید، من خودم گوش میدم و منم سه تا بر اساس این گوش دادم سه دوز واکسن زدم. خب یعنی چی؟ یعنی این که شما حرف دکترها رو گوش بدید و واکسن نزنید. توصیه به شما میکنم شما هم گوش بدید، منم گوش دادم و واکسن زدم. نه کردم بچینید، اگه کسی یه کمی با صغرا کبرا چیدن آشنا باشه با نحوه بیان و ایشون روی مسائلی به هر حال حالا امر به اون نحو نمیکنن، ولی دیگه اگر احکام تابع مصالح و مفاسده و قرار ما هم حجت داشته باشیم، لااقل دیگه بنده از الان حجتی برای خودم احساس نمیکنم و به هر حال هر چی شد ما لااقل حجت داریم. این ور قضیه هر چی شد حجت داریم، اون ور قضیه اگه چیزی شد حجت نداریم. و از دیشب بنده بعد از مدت ها ماسک زدم، شاید 6 ماهی بود فکر کنم، 5-6 ماه بود که ماسک نزده بوده و ایشون توصیه که کردن، حالا باز بیان بگن آقا این نمیدونم اینطور میشه و اونطور میشه و نمیدونم نفست بر میگرد و این همونه. حالا مثل اینمونه که بگیم آقا ما سوریه بریم اینطور میشد، همونی که حاج قاسم میفرمود یه دست و خود فرمانده ها برگشتن گفتن ما برای چی باید پشیم بریم سوریه از بشار اسد دفاع بکنیم؟ تعبیرشون موقع این بود که بعدن هم یه دست گرفتن، گفتن برای چی باید بریم از یه دیکتاتور حمایت کنیم؟ تعبیر بود که حاج قاسم به کار بردن. نقل قولی بود که ایشون فرمود در جلسات برخی فرمانده ها براشون سوال بود بعد از امر رهبری که برید سوریه. خب اونا چیکار کردن؟ اونا رفتن جونشون رو گذاشتن به قول خودشون برای دفاع از دیکتاتور به امر رهبری، و بعد آثارش رو دیدید، دیدید که چقدر این حرف درست بود و این تحلیل تحلیل دقیقی بود و ما باید میرفتیم از سوریه دفاع میکنیم. بحث از یک فرد نبود، با همه چیزهایی که به ظاهر با منطق و فکر ما جور در نمی اومد، این مرد بزرگ چیزی که دیده بود فراتر از همه اینا بود و در واقع همه اینا رو لحاظ کرده بود. خب حالا چطور میشه که این مرد بزرگ تو اون زمینه ها انقدر قشنگ نقشه های دشمن رو خونده، ولی اینجا چهار تا صهیونیست دورش رو گرفتن هر چی میگن گوش میده؟ یه کمی آدم عقل داشته باشه واقعا و قیاسه به نفس نکنه، رهبری رو با خودش مقایسه نکنه. این مرد حکیم بزرگی که بزرگان در عظمت این شخص متحیرن، در عظمت علمی، عظمت ادراکی، فهم این مرد، عظمت شخصیتی، عظمت معنوی، در طهارت این مرد، در قداست این مرد. برید بخونین توابیر امثالای حسنزاده رو در مورد ایشون و دیگران رو. خب ما چطور اونجاها بهبه و چرچه میکنیم، اینجاها که میرسیم خر خودمون رو میرونیم؟ این اگه تعصب نیست چیه؟ ما به باب تعصب رسیدیم دیگه. فرمود اگه کسی تعصب نشون بده، این ربقه ایمان رو از گردن خودش باز کرده. جای تعصب نیست. اگر قراره بر محور حق و حجت عمل بکنیم، لااقل این طرف حجت داریم. حالا اونم اگه اون طرف حجت دارن با خودشون، انشالله که دارن. بنده خودم دارم عرض میکنم، بنده تا این لحظه احساس میکردم که حجتی دارم در این قضیه، الان دیگه احساس حجت نمیکنم. البته چند وقت قبلم اقدام کردیم ما برای واکسن فخرا رو میخواستیم بزنیم و عرض کنم که یکمی چون واکسن فخرا در قم نبود باید کرج میرفتیم میزدیم، ثبت نام هم کردیم رفتیم کرج، بعد اون روز یکمی ناخوش شد حالمون، گفتن نزنید، ولی حالا دیگه حالا واکسن های جایگزین ایرانی رو انشالله اقدام میکنیم و به هر حال اینم باشه امری که مورد رضایت نائب امام زمان باشه انشالله، و انشالله مورد رضایت امام زمان باشه و مورد رضایت خدا باشه و انشالله حجتی باشه و خدای متعال به همین بهانه انشالله دست ما رو بگیره، ما رو عاقبت به خیر کنه. والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت به خیری رابطه قلبی داشتن با این حکیمی است که امروز سکاندار انقلاب است و این از اموری است که در قیامت خواهیم فهمید. این جمله حاج قاسم سلیمانی رو بر دل و جان میکوبیم و انشالله تابع هستیم. انشالله به دعای این شهدای عزیز و امثال حاج قاسم ما هم عاقبت به خیر بشیم و در این مسیر انشالله بتونیم قدم برداریم و انشالله که دعای رهبر عزیز انقلاب هم پشت سر ما باشه و انشالله لبخند رضایت ولی عصر ارواح و نافدا هم انشالله شامل حالمون بشه. والحمدلله رب العالمین.